أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله
وصحبه
أجمعين. على أعدائهم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع عليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجم النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعظاتك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وارد بحث از هیئت امری شدیم، سیغه ممزو، و عرض کردیم که استعمالات بسیاری سیغه امری در معانی و مرادات بسیاری استعمال می شود، چون که می توان گفت که بیش از 30 نوع و 30 جا یا به 30 معنا، بیش از 30 معنا هیئت امری استعمال میشه و عمده مواردش رو از هدایت مستشهدین مرحوم محقق شارح نقل کردیم و شواهدی هم برای هر کدوم عرض کردیم و بعضی موارد رو هم اضافه کردیم بر اونچه که ایشون فرموده بودن. راجع به این که هیئت امریه و صیغه امر در کدوم از این معانی حقیقت است، آیا در طلب، آیا در وجوب، آیا در ند، آیا در اباحه، آیا در دیگر معانی که نوعاً در اونها استعمال شده، در کدوم اینها حقیقت است؟ در همه اینها حقیقت است، در بعضی از اینها حقیقت است، و یا نه معنای هیئت امریه چیزی دیگه است موزون لحان. اینها در واقع دوائی استعمالند، نه معنای مستعملون فی. اقوال در اینجا متکثر است. قهران کسی نمیتونه بپذیره که تمام این 30 چند مورد معنای موضوع له هیئت امری است. این رو کسی قائل نیست و از عامه و خاصه ادعای اجماع برخلافش شده که اجماع هست که همه اینا معنای موضوع له نیستند. اما اینکه در کدوم از اینا حقیقت است در باقی مجاز، یا احیانا اگر معنا جز اینها باشد، چه نسبتی این موارد استعمال با معنای حقیقی پیدا میکنه؟ همه این موارد نه ضرورت و نه احیانا امکان بحث دارن که ما همه اینا رو مورد بررسی قرار بدیم، لازم نیست. اون چیزی که مهم است اون معانی است و موارد استعمالی است که در پیوند با ما نحن فیه هست. ما داریم علم اصول میخوانیم. علم اصول منطق استنباط است و منطق استنباط به کار میرود برای کشف حکم. پس بنابراین اون دسته از معانی که با حکم مرتبطند و سمخیتی و نسبتی دارن مناسب است که مورد بحث قرار بگیرن. در حکم ما وجوب داریم، ندب داریم، اباحه داریم، این دست معانی، این نوع از مستعملات خوب است که مورد بحث قرار بگیرن، چون محل بحث ما و محط بحث ما این است که بناس حکم از منابع به دست بیاد. اون وقت باید ببینیم اگر به امر حکمی ابلاغ می شود آیا باید احس به وجود کنیم یا به ند یا اباحه یا جامعه بین اینها یا هیچیک از اینها. این در واقع مسئله و مطلب مورد ابتلاء ماست و به همین موارد بسنده باید بکنیم. البته در خلال بیان آراء مختلف خواهیم دید که گاه قول به تفصیل هم وجود داره. بعضی گفتند که صيغه امر دال بر وجوب است و این نظر نظر نسبتا شایعی است دست کم بین قدمای از اصولی. برخی دیگر گفتند که نخیر، امر حقیقت در ندب است. اون که میگوید امر حقیقت در وجوبه قهرن، وقتی در ندب، در اباحه و دیگر معانی استعمال میشه باید اونها رو تجوز و بالعنایه قلم داد کنه، بگه مجازن در اون معانی استعمال میشه. چون که اگر کسی قائل باشد هیئت امری دال بر ندب است، وقتی در وجوب استعمال میشه نمیتونه بگه حقیقت است. اگر بگه حقیقت در ندب، باید دیگه در وجوب و غیر وجوب هم بگه باید بگی مجاز است. این که امر دال وجوب بر وجوب قائل بسیار داره و این یا دال بر ندب است باز قائل دارد، دال بر اباحه است نیز قائل داره، یا تفصیل بین اینها مثل سید مرتضی که فرموده است امر به نحو وضعی لغتاً دال بر وجوب نیست اما شرعاً دال بر وجوب است، یعنی اوامر شرعیه دلالت بر وجوب میکنند. اگر ما با هیئت امریه جایی در لغت عرب برخورد کنیم همه جا نمیتونیم بگیم وجوب از اون برمیاد، چون معنای حقیقی آن وجوب است. نه خیر، معنای حقیقی امر الا ولا بود وجوب نیست. اما چرا در احکام شرع، در متون نقلیه و شرعیه اگر با امر مواجه بشویم، چرا در متون دینی امر دار بر وجوب است، یعنی وجوب دلالت بر وجوب حیث شرعی داره، در اوامر آمده در نقل مقدس، نص مقدس، اینجاها باید بگیم امر دلالت بر وجوب دارد. متأخرین و شاخص اونها مرحوم صاحب کفایه است فرموده است که اصلا این که امر وضع برای وجوب شده یا برای ندب یا اباحه و یا سایر معانی از این معانی سی و چند گانه، حتی این مطلب درست نیست. اصولا امر وضع نشده برای این معانی، ولی یا در این معانی استعمال میشه یا نه امر در اون معنایی که حقیقت است استعمال بازم در همون معنی که حقیقت یعنی وضع شده بازم در همون معنا استعمال شده، ولی به دعوایی مختلف و این مواردی که تصور میشه معانی امرند یا موارد استعمال امرند اینا دعوایی استعمالند، نه معنا هستن نه مستعملون فی. ما برحال با سه تا مسئله، سه عنصر روبرو هستیم. معنی موضوع ده اون چیزی که واضح لفظ رو در قبال اون وضع کرده است. کسی بگوید صیغه امر رو واضح آمده در همون آغاز وضع، گفته من صیغه امر را وضع می کنم که کسی بخواهد چیزی را ایجاب کند از آن استفاده کند، و اینجا معنای موضوع له وجوب. ایجاب وجوب معنای موضوع له صیغه امر است. یه وقت نه خیر، در وجوب استعمال می شود. شاید بشود گفت که رأی سید مرتضی با این نظر سازگارتره که شارع امر رو در ایجاب، در مقام ایجاب استعمال کرده است. و گاهی نه برای وجوب، کسی بگه نه برای وجوب وضع شده، وضع نشده برای دلالت بر وجوب. حتی در وجوب هم استعمال نمیشه، در ندب هم استعمال نمیشه، در اباحه استعمال نمیشه، بلکه به دائی وجوب یا ندب یا اباحه یا ترجی یا تعجیز یا اختبار و امثال اینها استعمال میشه. به این معنا که لفظ امر وضع شده برای انشاء طلب، در انشاء طلب وجوب و ندب و اباحه و ترجی و امثال اینها نخوابیده، انشاء طلب. طلب رو انشاء میکنه کسی که امر رو به کار میبره، مطالبه میکنه. منتها یه وقت این استعمال و کاربرد در مقام انشاء طلب، طلب انشائی نه طلب حقیقی، طلب حقیقی که امر واقعی خارجی قابل انشاء نیست، طلب انشائی رو این داره مطالبه میکنه، انشاء میکنه، یه وقت به انگیزه الزام، به دائی و با منشأ الزام طلب میکند که باید انجام دهد. یه وقتم ندب است، یه وقتم ترجیه، یه وقتم آرزو میکنه، یه وقتم تعجیزه، میگه این کارو بکن، فعتو به صورت من مثله. این فعتو همون انشاء طلب است، ولی به انگیزه تعجیز میگه این کارو بکن. انگیزش دائی و باعث این تلفظ امر اینجا اینه که طرف مقابل رو تعجیز کنه، بگه تو نمیتوانی، تو عاجزی که سوره ای نظیر سوره قرآن بیاری. یعنی این تعجیز معنا نیست، معنای موضوع له نیست قطعا، معنای مستعمل و فی هم نیست، در تعجیز استعمال نشده، در همون انشاء طلب استعمال شده، ولی به قصد تعجیز، به انگیزه تعجیزی، خیلی فرق میکنه. پس ما با سه تا عنصر روبرو هستیم: معنای موضوع له، معنای مستعمل فی، و اون منشأ استعمال، انگیزه، داعی، این که قصد ما از این انشاء طلب چیست. ما انشاء میکنیم طلب رو تا نشون بدیم یا آقا عاجزه نمیتونه، انشاء میکنیم طلب رو تا نشون بدیم که از ابراهیم مطیع است. اونا داعی هن، نه معنای موضوع له یا معنای مستعمل فی. این بیانیست که مرحوم آخون مطرح کرده به صراحه، ولی خب دیگرانی هم همین نظر رو طرح کردن و مرحوم صاحب هدایه عدالت المستشهدین هم نظرشون همین. خب خب این نظر این نیست. بله، اون که ما یه معنای موضوع له داشته باشیم، بعد معانی مجازی که بل عنایه در اونا به کار رود یه بحثه. خب اونی که میگه صیغه امر در وجوب حقیقت در بقیه، میگه مجازن استعمال میشود. نه از این بحث نیست، در این نظر مرحوم آخوند بس در این است که نه اصلا معنای موضوع له صیغه امر انشاء طلبه، اینا نه مستعملون فی هن و نه که بگیم مثلا مستعملون فی هن مجازن، بلکه اینها فقط دوائی هن. یعنی انشاء طلب شده به قصد اینکه این مطلب برملا شد، یعنی در اون استعمال نشده بلکه اون نتیجه شد. از این طریق آقای عامر و مستعمل صیغه امریه میخواد عجز این مدعیان را در این تحدی نشون بده، قصدش اینه، نه اینکه بگی معنای دوم. معنا نیست اصلا، معنای لفظ نیست، غرض استعمال است. مستعمل فی هم نیست، نه موضوع لهه نه مستعمل فیه، بلکه غرض استعمال است. خب هر کدوم از قائلین به اقوالی که بحث خواهیم کرد به تدریج ادله‌ای رو برای مدعای خودشون مطرح کردن. اول اونچه رو که در میان قدما بیشتر طرفدار داره، یعنی دلالت آن بر وجوب رو بررسی میکنیم. ما قبلا هم عرض کردیم بعضی از مباحث در اوامر بین ماده امر و صیغه امر مشترک، یکی از اونام همین بحث دلالته که گفتیم بعضیا یک جا سشیصد یک باره دلالت امر را مادتن و صیغتن بر وجوب بررسی کردن، ما ولی جدا کردیم. قبلا در بررسی دلالت ماده امر الف لام الف میم را بر وجوب بحثای کردیم، اونجا عرض کردیم که بسا گفته شود که اصولا ماده امر این نیست که بگیم درش وجوب نهفته است، یعنی جز معناشه یا معناشه. اونجا عرض کردیم در نظر مختار، عرض کردیم که ما از تحلیل معنای ماده امر وجوب را استیاد میکنیم، وجوب خود معنا نیست. عرض شد که ولی خب کسانی هم اونجا بحث از ماده امر الف میم را و هم اینجا بحث از هیئت امر ادعا کردن که موضوع له و معنای حقیقی همون وجوب است. از صورت که هم بین عامه این نظر طرفدار داره، مثل سرخسی، مثل غزالی، هم بین خاصه مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در تذکره، مثل شیخ الطائفه در العده، مثل محقق حلی در معارج، مثل علامه در تهذیب الاصول و نیز صاحب معالم، اینها از میان اصولیون شیعه قائلند که امر وضع شده برای دلالت بر وجوب، معنای حقیقی هیئت امریه وجوب است. مرحوم شیخ مفید که قدیمی ترین این هاست در التذکره اینجور داره بفرماد که ولی الامره صورون محققتون فلسان یتمیز بها عن غیره فی الکلام و هی قولو که افعل اذا ورد مرسلن علی الاطلاق. فرموده است که امر به هر حال هیئت مشخصی وجود داره براش، که با اون در واقع امر متمیزه و به اصطلاح به اون تمایز داره. اون عبارت از افعل است. الان از همین عبارت شونم استشهاد میکنیم روشن میشه که وقتی میفرمان امر در ذهن و ذکر مبارکمون بزرگوار همون وجوب بوده، یعنی الزام، هم یعنی الزام فرمان. و وقتی میفرمان افعل، بعضی خوب مطرح میکنه افعل و مشابهه، حالا یه وقت افعل است، یه وقت در ابواب میره، یه وقت احیانا لیفعل است مثلا اشکال، و حتی احیانا جملات خبریه که در امر و انشاء استعمال میشود، اینا رو همه رو طرح میکنن. ایشون میفرماد که این افعل اونگاه که بلا قید بیاد، مرسل و علل اطلاق استعمال شد، اما میتواند همین افعل با یه قیدی استعمال شد، معلوم شد ندبست. اگر خودی به خود مرسلن و علل اطلاق استعمال شد، داله بر وجوب است. و این کاند هاه اللفظه تستعمل فی غیر الامر علی سبیل، و این کاند هاه اللفظه تستعمل فی غیر الامر علی سبیل اتساع و المجاز که سؤال و الاباحه و الخلق و المسخ و التهدید. می فرماد گرچه که این لفظ افعل استعمال میشه در غیر امر هم، علی سبیل الاتساع، از باب در واقع توسعه، مجاز اینو توسعه معناست، از باب اتساع و مجاز در معانی دیگر استعمال می شود نه در امر. مثلا در سؤال که دانی از عالی می کند، در اباحه، ملاحظه می کنید اباحه رو در مقابل امر قرار داده، خلق و امر، ماده امری و معنی خلق استعمال می شود، مسخ، تهدید و امثال اینا و سایر معانی که گفته شد. والامر المطلق یقتضی الوجوب، این دیگه صریحه، امر مطلق اقتضای وجوب دارد. ولا یعلم انه ندب الا بدلیل، هرگز نمیتوان از امر ندب فهمید مگه قرینه داشته باشه. وقتی بلا قرینه استعمال می شود، داله بر وجوب است. پس اجمالا از بیان مرحوم شیخ مفید، ما طرفداریشون از قول به دلالت امر بر وجوب به مثابه معنای حقیقی و موضوع له آن می فهمیم. دیگران هم به عبارات مختلف این نظریه رو طرح کردن. اما ادله که اقامه شده، یکی بعضی آمدن گفتن که وضع، اصلا امر، هیئت امریه وضع شده برای دلالت بر وجوب، گفتن وضع شده است. حالا علی القاعده کسانی که قائلند به این که لفظی هیئتی برای معنایی وضع شده، باید از طریق اون طرقی که و اماراتی که کشف وضع می کند استدلال کنند، و علی القاعده بر اون استدلال کردن. مثل که مثلا بگیم که تبادر می کنه معنای وجوب، فرض کنید عدم صحت سلب، نمی شه معنای وجوب را از امر سلب کرد که امر بر وجوب دلالت نمی کند. علی القاعده اگر کسی قائل به وضع شد لغتاً، باید به این جور امارات تمسک کنه برای اثبات اینکه این لفظ، این هیئت برای این معنا در اصل وضع شده است. گفتن که ادهی گفتن لغتن و ادهی گفتن لغتن و شرعن، و چون که عرض کردیم سید عکس گفته، فرمود لغتن نه ولی شرعن آری. لحظا بعد نظر سید رو مستقلا بحث میکنیم که ایشون فرمودن که لفظ امر به سایر آراء اشاره فرمودن در اثری حوالی صفحه 50 جلد اول اثریه به تصحیح مرحوم آقای دکتر گرچی، و بعد فرمودن که به نظر میرسه که هیئت امریه دلالت بر وجوب و ندب و امثال اینها نداره، در اینا وضع نشده، و اگر ادعا کنیم میتوانیم بگیم که در شرع البته دلالت بر وجوب دارد، شرعاً دلالت بر وجوب است. بعد خب ادلهشو بحث کرده که به موقعش بحث میکنیم. این به اصطلاح یک دلیل اقامه کردن. دلیل دوم، بله اینجا منظور از لغت یعنی همون زبانی دیگه، در واقع اهل لسان اهل لغت واضعین این هیئت رو برای معنا وضع کردند. لغت منظور نیست که به قاموس ها مراجعه کنیم، مراد اینه. خب دلیل دومی که باز اقامه شده سیری و خلاص، گفتند که وقتی امری از قبل مولا حاکم صادر میشه، عبد یا رعیت بی اعتنایی به اون امر میکنه، تخلف از مقتضای اون امر میکنه، این رو عاصی و به اصطلاح مستحق عقاب میدونند و عقاب میکنند. خب آیا بر ترک ندب عقاب لازم میاد؟ اگر بنا بود بر وجود دلالت نکنه، بر ند دلالت کنه، بر اباحه دلالت کنه، آیا عقلا چنین میکردن میمدن عقاب کنن و خاطی را و فرد عاصی رو عاصی بدانند و مستحق عقاب؟ این که عقلا متخلف از امر مولا و حاکم رو مستحق عقاب میدانند، مورد ملامت قرار میدن او رو، این نشون میده که داله بر وجوب هست و این آقا وجوبی رو بر زمین گذاشته، و الا به صرف این که یک به اصطلاح امری آمده که حد اکثر ندب است یا احیانا اباحه است که کسی رو عقاب نمی کنن. پس سیره عقلایی هم معید آن است که هیئت امریه داله بر وجوب است، و خب این هم شاید کاشف از این باشه که اصلا برای وجوب وضع شده است دیگه. دلیل سومی که بهش تمسک کردن سیره مستمری مسلمینه. سیره دو جوره، سیره مسلمین، سیره متشرعه. یه وقت سیره متشرعه سیره مستمر است، یعنی مبدأش ساحت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام. سیره یه که بین متشرعه رائجه و ما میبینیم که این زمان پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام هم رائج بوده. از این ما میفهمیم که پس بنابر این اون به اصطلاح این معنا یا هر چیزی که بر اون دلالت میکنه، این مورد تایید معصوم بوده. سیره حجت هم. بله سیره معصوم خود به خود حجت است، سیره غیر معصوم خود به خود حجت نیست. الان اگر فرض بین متدینین، بعضی از بین متشرعه، حتی متدینین به معنای افراد کاملا متنسک مقید ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی و اینها، یه چیزی شده سیره، شده فرهنگ، الان حجت نیست. سیره فعلی بین مسلمان ها حجت نیست، برای اینکه بسیاری از خلاف ها بین مسلمان ها جا افتاده و هنجار شده به اصطلاح. اما سیره مستمره که وصل به عهد پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام، اون به اصطلاح حجت میتونه باشه. چون که در خصوص سیره و اقلائیه هم بعضی همین قید رو دارن، میگن که مطلق سیره و اقلائیه حجت نیست. اگر فرض کنیم در روزگار ما دوره مدرن، نمیدونم فرا مدرن، بعضی چیزها در عرف بین المللی هنجار شده، بعد میریم به تصریح شرع، این خلاف هست، حرامه، نمیشه بیه همچین سیره تمسک کرد گفت که خب سیره اقلائیه هست دیگه. ما بعد میگویند سیره رو متصل به عهد معصوم ببینیم. اگر در عهد معصوم چون چیزی سیره بوده، شایع بوده و معصوم رد نفرموده، تقریر ازش میفهمیم و در واقع تایید میشود این سیره. مطلق سیره و اقلائیه حجت نیست، چرا که عرف و هنجارهای اقلائی همگی منشأ عقلانی ندارند، منشأ دیگه هم دارند. ولذاست که هر سیره ای از سیره اقلائیه حجت نیست. در سیره مسلمین و متسلم همینطوره، سیره مستمره است که حجت است. و گفتند که مسلمان ها همینطور بودند، مسلمین اوامری که در قرآن در سنت میدیدند بهش احتجاج میکردن برای اثبات وجوب. پس معلوم میشه که اونها از اوامر، از حیات امریه وجوب رو میفهمیدند. خب این یه احتمال فقط دیگه، این که هر به اصطلاح احتمال سلبی رو میشه داد و پاسخ میشود داد به این که اینجور مسائل که به شدت مبتلا به بوده، یه مطلب خرد استثنائی جزئی در حاشیه نبوده. مگه میشود راجع به معنای امر که مبتلا به بسیار بسیار گسترده مبتلا به مسلمان ها بوده و اصولا در تشخیص احکام الهی در اعمال روزمره شون با اون سرکار داشتند و به اون تمسک میکردند به فراوانی، این مثلا رد شده باشه و متوجه نشیم، چون این نیست. از صورت که بعد به سیره یا اجماع اصحاب هم تمسک شده، گفتند که ما به مهاجات و محاورات اصحاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هم مراجعه میکنیم، میبینیم که اینا بر هم به اوامر به حیات امریه تمسک میکردن، احتجاج میکردن. گاهی این هم مطرح شده، یه جور ادعای اجماع صحابه شده. البته این بیشتر رنگ به اصطلاح عامی دارد و در ادبیات علمی اهل سنت این مورد توجه بوده، چون که خود اصل اجماع در واقع سنی و نسب است. در واقع این سید نظم مطلق در اثری می‌فرماد که این ریشش مال اهل سنته، ما متشیعش کردیم، مبانی که ما آوردیم مطرح کردیم، اهل سنت اون مبانی رو مطرح نمی کنن. اونا میگن آقا اجماع اتفاق و امت حجته، یا اجماع اهل حل و عقد حجت است از مسلمین، ولی ما هرگز نمیگیم که چون همه میگن پس درست است، بلکه شیشف مبنا داریم از باب قاعده لطف، از باب کشف فرض کنید نظر معصوم و همسالین مطالب، ما مطلب رو یعنی برمیگردونیم به سنت اجماع رو. به عقل هم تمسک شده، گفتند که عقل میگوید اگر امری صادر شد و کسی به اصطلاح بی‌اعتنایی کنه، این خلاف کرده و اصولا یک فرد در واقع عالی، حالا اگر مخصوصا ارجاع بدیم به اون عناصری که معتبر است در امر، چون اون بحثی که در ماده امر کردیم که آیا علو استعلا و امثال اینها معتبر هست یا نیست، در هیئت امر هم همین بحث مطرحه که آیا در هیئت امریه علو و استعلا دخیله، شرط نیست، این اونجا مطرح شد و با این شرایط گفتن خب عقل میگه که باید به اصطلاح التزام داشت به امری که از عالی مستعلی، از عالی که شأنیت حکم داره، احیانا به تعبیر ما در مقام حکم است ازش صادر میشه، احیانا تخطی کرد، نمیشه تخطی کرد. این هم باز یک تعبیر، ما البته اینا رو به اجمال عرض میکنیم، رد میشیم بعد یا ارزیابی و نقد خواهیم کرد. سیره اغلا با عقل در واقع اینجا یک کبرا صغرای چیده میشه و به صورت برهان مسئله طرح میشه، اونجا فقط به رویه تمسک میشه، به عمل تمسک میشه. سیره اغلا حیث عملی داره، دلیل عقلی حیث نظری داره. به آیات هم تمسک شده، یه دسته از آیات که قبلا هم راجع به دلالت ماده انبر وجوب بعضی از اونها رو مطرح کردیم. خب در قرآن کریم آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. خب این در زیل آیه هم هست که من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. خب در این آیه به صراحه داره گفته می شود که مؤمن اختیار نداره از خودش در قبال امر خدا و پیامبر، هم نفی اختیار می کنه و هم تخلف رو معصیت می دونه. این دوتا نکته دلیل آن است که امر داله بر وجوبه و نباید به اصطلاح تخطی کرده از آن. اذا قضا، ما از قضا باید بفهمیم نه امرن. بله اون امرن یعنی شیئن، فعلن، مثلا شعنن. نه اذا قضا الله و رسوله، اگر خدا و پیامبر یه چیزی رو قطعی کردن، دستور دادن، نباید به اصطلاح دیگه حق ندارن، اختیار ندارن. اینجوریه که بگیم که مثلا مباح است، اینا مختارن که اطاعت کنن یا اطاعت نکنن. اذا این شاید مثال اذا قضا الله بله بله شان نزولشون. خب و من یعص الله و رسوله، این که کسی اگر امر رو توجه نکنه عصیان کرده است. این دوتا نکته به اصطلاح نفی تخییر و اختیار از مؤمن و مؤمنه در اونچه که خدا و پیامبرش قضا فرمودند و دستور فرمودند، و همینطور اینکه مخالفت عصیان است. این خب نشون میده که قضای خدا و رسول یعنی دستور خدا و رسول داله بر وجوب دارد. باز اون آیه که اونجا هم به اصطلاح مورد اشاره قرار گرفت بحث قبلی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، کسانی که مخالفت میکنن از امر الهی، اینها زنهار دار که اینها ممکنه که فتنه بهشون برسه. و برحال داره وعید میشه، گفته میشه آقا به اصطلاح اگر این کار بکنید منتظر فتنه باشید. خب وعید به کسی وقتی میگن وعد و وعید، وعد مثبت، وعید منفیست، به اصطلاح وعید تهدیده، وعد بشارته. وعید وقتی گفته میشود که برای ترک ندب که نمیان وعید بکنن، بگن اگر این کار خیلی خوبی، اگر انجام بدید خیلی خوبه، مثلا مستحبه، اما اگر انجام ندی پدرتون در میاریم. خب این چه ندبیست؟ خود این وعیده نشانه آن است که این وجوب است، نه نه. و باز اون آیه مربوط به مؤاخذه شیطان، ما منعک الله تسجد اذا امرتک. خب من اهم کردم چرا داره بازخواست میشه، مؤاخذه میشه، چرا تخطی کردی، چه چیزی سبب شد که به اصطلاح سجده نکنی آدم را، در حالی که اگر بنابراین بود که این معنای هم مثل وجوبی و ایجابی نمیداشت باید جا نداشتی مؤاخذه بشه. خب دلم خواست که نکنم. الان بحث بر سر یعنی ما میخوام بگیم از حق خود هیئت این باید به دست بیاد، ولی قرینه که با حالا اینو در مقام نقد برمیگردیم. خب گفتن بعضی گفتن خود همین وعید قرینه آن است که ایجاب وجوبه مثلا، حالا ببینیم. خب به اخبار هم فراون تمسک شده، یکی همون خبر بوریره رو که به خاطر دارید اون موقع بحث کردیم، گفتیم ببینید بوریره از این که اون حضرت فرموده بود که خب به همون زوجیت پایبند بمان، این نمیدونم ابو ولدک، این پدر فرزند توست، این همسر تو بوده، به اصطلاح با هم نونمک خوردید به اصطلاح، مثلا حتی تعبیر داره در کنز الاموال که حقی بر تو داره. بوریره گفت که عم میفرمایید؟ فرمود نه انا شافه. خب از اون بیان پیغمبر بوریره اینجوری تصور کرده بود که داله بر امر است وقتی ایشون گفتن. اینا رو استدلال شایع، ما یه جور دیگه استدلال کردیم. ما از کردیم که اولا اونجا قرائن فراوانه که پیامبر اگر سوالم نمی کرد بیفهمید وقتی میگه آقا بالاخره این پدر فرزند توست با هم نون نمک خوردید، این معلوم شد که داره نصیحت میکنه، شفاعت میکنه، بساطت میکنه. ما عرض کردیم یه چیز دیگه است اونجا، حضرت از سوال بوریره وجوب را فهمید و بوریره سوال کرد که یا رسول الله امر میفرمایید، اتعمرونی، از همین پیغمبر فرمود یعنی به اصطلاح بر من ایجاب میکنید. فهم پیامبر از این لفظ، البته اونجا از ماده بود در واقع، اینا به این قرائن جانبی در به اصطلاح خبر بوریره تمسک کردن. ما داریم تقریر میکنیم استدلال های دیگران ها، اینا که ما داریم عرض کنیم به هنوز که با این موافقیم.
هیئت امریه داله بر وجوبه، ما میخوام بگیم هیئت امریه داله بر وجوب اطلاق نداره که، پس باید قرائن نگاه کرد.
خب شما دارید نقد میکنید. شما چرا دیگه میفرمایید که اینا که دارن استدلال میکنن دارن به تمسک به قرائن میکنن، پس معلوم میشود که از اطلاق خود ماده یا از اطلاق خود هیئت امریه این نمیشه فهم کرد.
شاید مثلا همین اتمرونی هستش یا همین آیه بالا هست، شما در آیه بالا وعید رو استفاده کردید و فهمیدید که این معنای نهی هستش به تعلیم، اما در بوریده فهمیدید نه اینجا نهی هست به تعلیم. ما میخوام بگیم که پس ما یک قاعده کلی در واقعی که بخوام از هیئت امریه وجوب رو درک بکنیم داریم یا نداریم؟
خب داریم همین رو بحث میکنیم، داریم دلایل کسانی که میخوان بگن آقا وجوب از حق هیئت به دست بیاد بعد جور استدلال میکنن. ما فعلا هم در مقام تقریر اجمالی استدلال اون هستیم، برمیگردیم به نقد و ارزیابی عدل. خب باز به اون بیانی که اون موقع ما اشاره کردیم، من هم موقع اینجا آوردم ثبت کردم نگه داشتم که میدونستم از این بعد روزی استفاده کنیم، اون تفسیر حضرت باقر علیه السلام در بحث فقهمون از این آیه که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا، اونجا گفتیم که به اصطلاح امام اومدن تفسیر فرمودن سائل آمد گفتش که اینجا فرموده، قرآن فرموده است که فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، فلیس علیکم جناح، و نگفته افعلو، ولم یقل افعلو، که یعنی معلوم میشه که راوی در اصل معصوم، در محضر معصوم سلام علیه، از افعلو وجوب رو قاطع میدانستی، میفهمیده که افعلو اگر میگفت قطعا وجوب بود، اما حالا که افعلو نفرموده گفته فلیس علیکم جناح، این خبر باز در واقع میتونه شاهد کسانی باشد که بخوان از اخبار استفاده کنن برای در واقع دلالت هیئت انبر وجوب، دلالت به نحو حقیقی در واقع. اینها رو اینا ادله است که آقایون مطرح کردن. حالا باید یه رجوعی بکنیم ببینیم که چه مقدار این ادله از مدعا کفایت میکنن. ان شاء الله. صلی الله علیه و محمد.